تشنه اول.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، برنامه خشت اول رو میشنوید. همراه هستیم با سرکار خانم دکتر شیله رکی خوانی. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خانم بهرامی عزیز، خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و خدمت مهمان خوب برنامه.
زنده باشید. مهمان این هفته استودیو ما جناب آقای وحید امکانیان هستند. سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای امکانیان، اگر اشتباه نکنم مدرک تحصیلی شما فوق لیسانس سینماست، درسته؟
بله همینطوره.
زنده باشید. آیا شغلتون هم در همین راستاست؟
نه متاسفانه، یه مقدار مغایرت داره باش.
بسیار خب، پس حتما در موردش صحبت خواهیم کرد اگه موافق باشید. خانم دکتر، میخوایم به رفتارهای مغایر شهروندی بپردازیم. چه رفتارهای مغایر شهروندی است؟
اجازه بدیم یه تعریفی داشته باشیم از رفتارهای مغایر شهروندی. ما هر گونه رفتاری رو که باعث به هم خوردن نظم و یا خدشه‌دار شدن زیبایی، نظافت شهر و یا آزار و اذیت دیگران میشه رو بهش میگیم رفتارهای مغایر شهروندی. بعد برای این رفتارهای مغایر شهروندی طیف خیلی خیلی وسیع و گسترده از رفتارها رو در بر میگیره که میتونه از عدم رعایت صف، بوق زدن‌های مکرر، سیگار کشیدن در اماکن عمومی شروع بشه تا حد افراطیش که وندالیسم و یا تخریب اموال عمومی هستش. بنابراین نمیتونیم یکی دو رفتار رو، خیلی تعداد رفتارها زیادن. حتی عدم رعایت صف در اتوبوس جز رفتارهای مغایر شهروند
درستش.
طیف خیلی گسترده ای رو داره که اگر بخوایم یک به صورت طیف یا به صورت یک پیوستار ما اونها رو نگاه کنیم، ما یک سری رفتارها داریم که یک طرفش رفتارهای وندالیسم هست، یا رفتارهای تخریبگرانه افراطی یا ضد اجتماعی، یک طرفش رفتارهای شهروندی هست و یک چیزی این وسط داریم به اسم رفتارهای مغایر شهروندی که نه دقیقا شبیه رفتارهای یک شهروند متمدن هستش و نه به اون حد افراط وندالیسم رسیده.
درسته. از توضیح شما به این نتیجه رسیدم که لزوماً آدمهایی که رفتارهای مغایر شهروندی دارن آدمهایی نیستن که شهروندان خوبی نباشند.
نه الزاماً، احتمال داره که توی بعضی از موقعیت‌ها خیلی هم شهروندای خوبی باشن، اما خب رفتارهای مغایر شهروندی هم گهگاهی انجام بدن.
موافق هستید از این شروع بکنیم که چرا اصلا همچین اتفاقی میفته؟ چرا به عنوان یک شهروند چنین رفتاری بروز میدم؟
بله خیلی هم خوبه. اجازه بدید من اول به سوال شما جواب بدم یا یک سوال از آقای امکانی بپرسم؟
ترجیح میدم از آقای امکانیان اول بپرسید.
آقای امکانیانی بزرگوار، شما رفتارهای مغایر شهروندی رو خیلی میبینید توی سطح شهر؟
قطعا همینطوره و متاسفانه به صورت عادی داره در میاد و یک رویه‌ای رو در پس خودش داره که متاسفانه چهره خوبی نداره و تعدادشون زیاده، همونطوری که خودتون فرمودید. بله زیاد میبینم.
کلمه ای رو به کار بردن که خیلی کلمه جالبی بود و اون هم این بود که داره عادی میشه.
بله.
دقیقا همینطور
هستش.
متاسفانه. چرا؟ به خاطر اینکه ما یک سری افراد داریم، شهروندهای مسئولیت پذیر، خب که صف رو رعایت میکنن، چه میدونم آشغال نمیریزن، سیگار نمیکشن، از اینجور کارها انجام نمیدن. اما اینقدر توسط شهروندان غیر مسئول مورد تمسخر و آزار و اذیت قرار میگیرن که اونها هم ترجیح میدن که رفتارهای مغایر شهروندی رو انجام بدن و در واقع چیزی که نابهنجار هستش تبدیل به یک هنجار رو کاملا عمومی در میاد. مثلا بعضی جاها هستش که میبینید همه دارن، فرض کنیم که کنار دریا راه میرید، بعد میبینید که سطل آشغال هم هست ولی همه آشغال ریختن رو زمین. باور کنید حتی خود ما هم وسوسه میشیم که آشغالمون رو بریزیم تو زمین، بریزیم رو زمین دیگه، چون میبینیم که همه دارن این کار رو میکنن، ما هم دیگه میگیم خب وقتی همه هستن بذار من همین کار رو بکنم دیگه، و اون وقت هستش که یک رفتار مغایر شهروندی کاملا به یک هنجار تبدیل میشه. اما اینکه شما سوالتون این بود که چرا این اتفاق میفته، توی دهه 70 میلادی قرن گذشته یک روانشناس اجتماعی خیلی تاثیرگذار به اسم میلگرام دقیقا این نکته رو توی شهرهای بزرگ آمریکا بررسی کرد و می‌خواست ببینه که چرا این رفتارهای مغایر شهروندی توی شهرهای خیلی بزرگ زیاده و بعد توی یک نظریه رو ارائه داد به اسم اضافه بار محرک. به این معنی که وقتی که فرد توی یک محیط خیلی بزرگ زندگی میکنه، از صبح که بیدار میشه محرک های خیلی زیادی رو در معرضشون هست. و ما میدونیم که وقتی که درست سیستم ذهن ما، سیستم مغز ما خیلی هوشمنده، خیلی پیچیده است، اما با این حال تا یه حدی میتونه محرک ها رو تحمل کنه. وقتی تعداد محرک هایی که دریافت میکنه از اون حد نرمال استاندارد بالاتر باشه، به عنوان اضافه بار محسوب میشه و بنابراین برای حذف اونها یک سری راهکارها داره. متوجه شد افراد، یه تحقیقش هم اینطوری بود که میدید مثلا صبح که مردم همه دارن میرن سر کار اول صبح، سعی میکنن که صف رو رعایت کنن، توی مترو یا اتوبوس همدیگر رو هول ندن، به ترتیب برن تو. اما عصر که برمیگشتن میدید که نه، همون آدم ها شروع میکنن هول دادن همدیگه. و بعد به این نتیجه رسید که اینها در طی روز اینقدر محرک های مختلفی دریافت میکنن که عصر که میشه دیگه اون حالت اشباع پیدا میکنن. بنابراین افرادی که دور و برشون هستن رو به عنوان اضافه محرک در تعبیر و تفسیر میکنن و شروع میکنن حذف کردن اونها از ذهنشون. بنابراین هول میدن، عجله میکنن و رفتارهای مغایر شهروندی رو انجام میدن.
جالب. آیه امکانیان، شما هم چیزی رو باش روبرو شدید؟ یعنی اینکه آدمی که ازش انتظار نداشته باشید یا ندیدید این کار بکنه، یه جایی در یه مقطعی رفتار غیر شهروندی داشته باشه؟
همینطوره، مدام دیدم و مدام هم باشون صحبت کردم و برخورد داشتم، ولی فکر میکنم در پس این اتفاقی که فرایندی و در سیر تکاملی در واقع اون شخص انجام شده که به این نکته رسیده که این امر یک هنجار طبیعیه و رویه عادی رو در پس میگه. و فکر میکنم یه مقدار خطرناکه این قضیه، چون اگر برگردیم به سیر تکاملی یک کودک میبینیم که بله اتفاقایی افتاده، به طور مثال مثلا سیگار کشیدن پدر در خانواده و هیچ اعتراضی و پذیرانیش. پس میشه به این نکته هم اشاره کرد، چه در بستر یک خانواده چه در نظام آموزشی. من فکر میکنم از اینجاها نشأت میگیره، البته دخالت میکنم تو کار خانم دکتر، ولی من این تفکرم اینطوریه که یک فرد که تو جامعه میرسه به جایی که و ناهنجاری هایی رو انجام میده، خودش در وهله اول متوجه نیست، فکر میکنه یه کار عادیه و باید انجام بده.
درسته. آره این نکته مهمیه.
دقیقاً همینطور. مثلا خیلی هستن که توی اماکن عمومی سیگار میکشن و بهشون تذکر میدید، نه تنها پشیمون نمیشن، میگه خب همه دارن سیگار میکشن دیگه. مثلا منی که توی یه فضای بسته دارم سیگار میکشم، خب چه فرقی میکنه با اونی که داره تو پارک سیگار میکشه؟ بنابراین اون کار براشون تقریبا عادی شده. یا همینطور مثلا آشغال ریختن توی خیابان، اینا مثلا بپرسی بهشون بگی خب سطل آشغال نبود دیگه، آشغالم که نمیتونم تو دستم نگه دارم.
اتفاقا اینم نکته خیلی مهمیه خانم دکتر، حتما در موردش صحبت بکنیم، اما اگر موافق باشید بعد از شنیدن گزارش.
بله حتما.
پس به خانم اکبری عزیز سلام میگم و خسته نباشید.
من هم سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم و تمام شنونده های عزیز. ممنونم از همراهیتون با بخش گزارشی برنامه. با هموطنه عزیزمون در خصوص موضوع برنامه گفتگوی داشتم، خواهش میکنم شنونده باشید.
همون چیزی که دیگران هم باعث اذیت و آزارشون بشن، اصلا همین که سیگار کشیدن نمیدونم با یک شکل و ظاهر و سر و وضع غیر معقولی توی اجتماع را رفتن، به نظر من کار درست و جالبی.
احترام نذاشتن به محیط زیست، این که محیط دور برمون رو کثیف کنیم،
این که به حریم شخصی هم دیگه احترام نمیذاریم، مثل همین صفی که تو آبربانکا داریم و یکی وای میسته و همه کارش رو انجام میده و تو 300 اون خوش باید بایستی که اون 200 کارش رو انجام بده، قبلش رو پرداخت کنه، شارژ بخره، ولی در اصل برای یه کاره.
تو رانندگی کلکل رانندگی باید داشته باشه.
ببینین یه سری رفتارا توی بعضی از آدم ها نهادینه شده دیگه، نمیشه شما اون آدم رو عوض کنی. با اینکه شاید مثلا بعضی کسی که سیگار میکشه شاید خودش قبول داشته باشه که واقعا کار بدی داره انجام میده، ولی خب نمیتونه یا سخته براش اون رفتار بعدش رو ترک کنه. خیلی زیاد دیدم،
خیلی برای من خیلی پیش اومده رفتار ضد اجتماعی، بیشتر پیش اومده تا اینکه مثلا رفتار خوب باشه.
کم دیدم، ولی خب بعضی وقتا خودم شاید این کار رو بکنم. مثلا یهو یه چیزی تو دستم بیفته یا مثلا حواسم پرت باشه واقعا یه آشغالی رو بندازم رو زمین، ولی خب بعدش عذاب وجدان میگیرم که چرا این کارو کردم.
ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از سارا اکبری عزیز و همینطور شهروندان عزیزمون که در این گزارش شرکت داشتن. خانم دکتر، حالا توی گزارش هم شنیدیم، اما یکی از دلایلی که شاید برخی از این رفتارهای مغایر شهروندی به وجود اومده، حالا نمیدونم شما از دید علمی بررسیش خواهید کرد، اینه که ما از اول راهکارهای مناسب یا معبرهای مناسب برای ایجاد این رفتار درست شهروندی ایجاد نکردیم. همین موضوع سیگار کشیدن که هم شما در موردش صحبت کردید، هم آقای امکانیان عزیز باهاش موافق بودن. شاید اگر از گذشته ما همیشه یک اتاقک‌های مخصوص سیگار کشیدن برای افراد مختلف در سازمان‌ها و ارگان‌ها و ادارات خاص در اماکن عمومی خاص در نظر گرفته بودیم، آدم‌ها عادت می‌کردن و اگر خارج از اون محیط سیگار می‌کشیدند کار اشتباهی بود، ولی از اونجایی که محیطی براشون فراهم نکردیم، قاعدتاً اونها چنین کاری رو در علای عام انجام میدن، در جای عمومی دارن انجام میدن.
درست صحبت شما کاملا. ببینید، یه سری از رفتارهای مغایر شهروندی رفتارهایی هستش که افراد به دلیل عدم آگاهی یا عدم وجود امکانات مرتکب میشن. مثلا فردی که همین مسئله سیگار کشیدن، وقتی افراد بدونن که خب تو اماکن عمومی جایی مخصوص وجود داره، من فکر کنم همه این کار بکنن که برن اونجا سیگار بکشن، یا مثلا جاهایی که به صورت منظم و در فواصل کوتاه سطل آشغال وجود داره، خب همه افراد ترجیح میدن که سطل آشغالشون بکنن. ولی کلن چیزی که هست، رفتارهای مغایر شهروندی پدیده سرعت شهروند شدن هستش،
قبل از اینکه فرهنگ شهروندی
شهرها خیلی سریع گسترش پیدا کرد، روستاها تبدیل به شهر شد، شهرها تبدیل به کلان شهر شد، ولی به همون اندازه اطلاعات و فرهنگ شهروندان تغییر نکرد
و اون فرهنگ غنی روستایی کافی نبود برای این وسعت.
دقیقاً همینطور هستش. به خاطر همین این گونه رفتارهای مغایر شهروندی به وجود میاد. داشتیم صحبت میکردیم راجع به دلایل رفتارهای شهروندی. من نظریه اضافه بار محرک رو خدمتتون عرض کردم. نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که در شهرهای بزرگ ما با یه پدیده‌ای به اسم گمنامی شهروند در مواجه هستیم. خب توی شهری که این همه جمعیت داره، مسلماً یکی آشغال بریزه کسی نمیاد شناساییش کنه و افراد از همون گمنام بودنشون استفاده میکنن و به خودشون اجازه میدن که اینجور رفتارها رو انجام بدن. مثلا احتمال داره یک فردی به فرض توی محل کار خودش یک مدیری هست و یک موقعیت اجتماعی داره و میدونه زیر ذره بینه، هیچ وقت نمیاد آشغالش رو بریزه توی راه روی ادارش یا راه روی محل کارش،
از ناشناس بودنش بعدن
دقیقا. ولی وقتی ایشون میره توی شهر، خب دیگه اونجا که دیگه مدیر نیست، هیچ کسی هم که نمیدونه این مدیره، خب سطح آشغالی هم که وجود ندارم، چه اشکالی داره دیگه حالا از این ناشناس بودن استفاده کنیم و آشغالمونو بریزیم.
این صحبت شما منو رو یاد یه موضوعی انداخت. توی استادیوم‌های ورزشی زیاد این اتفاق می‌افته که آدم‌ها به خاطر اینکه ناشناسن، موقعیت‌های اجتماعیشون شناخته شده نیست، شاید رفتاری بکنن که اصلاً در طول روز اون رو بروز نمی‌دن، حرفایی بزنن که اصلاً ازشون استفاده نمی‌کنن. حالا آقای امکانیان با توجه به اینکه شاید چنین تجربه‌ای دارن بتونن بهتر بهمون بگن.
قطعاً من فکر می‌کنم که چون نهادهای نظارتی نمیاد و توی اجتماع فعالیتش انجام بده، خب یک فرد به خودش اجازه میده که ناهنجاری هایی رو انجام بده و در نتیجه به یه سری اتفاقهای ناهنجاری در سطح جامعه میرسیم که قطعا همینطوره که خانم دکتر فرمودن. ولی این دلیل نمیشه که چون نظارت و نهادهای نظارتی نیست ما بخوایم این کارا رو بکنیم، که باز من فکر میکنم که به یه نوع مواجه میشیم به یه نوع خودستیزی. چون یک فرد وقتی یک اتفاقهایی رو فکر میکنه رویه است و عادیه انجام میده و در قبالش به ارضای خودش دست پیدا میکنه، یعنی احساس میکنه که وای چه قدرتی دارم، وای چه اتفاق خوبی، چقدر راحت زندگی میکنم. این راحت زندگی کردن بازم همونطوری که گفتم تو سیر تکاملی اون فرد در واقع دست داره و نقش مهمی داره که من فکر نمی کنم که فقط سازمان‌های نظارتی بیان رو هر فرد این کار رو انجام بدم. نه، ما با پاداش میتونیم یک اتفاقی رو ببریم جلو. توی یک کشوری من بودم و در ازای انداختن آشغال توی سطل زباله در واقع اینترنت رایگان دریافت میکردن و باورتون نمیشه، باور نکردنی این قضیه که مردم دنبال زباله میرفتن تا اون نتر رو به دست بیارن. پس من فکر میکنم همون در واقع تئوری برد برد و ما توی جامعهمون میتونیم بیاریم و در قبال کارهای خوبی که مردم میکنن یه سری پاداش در نظر بگیریم. البته فکر میکنم جواب بگیره، این که سطح جامعه حتما جواب میگیره.
متشکرم خانم دکتر.
در ارتباط با دلایل رفتارهای مغایر شهروندی، یه فرضیه وجود داره که افرادی که مسئولیت پذیری اجتماعیشون پایین هست تمایل بیشتری به انجام رفتارهای مغایر شهروندی دارند.
یک بار دیگه تکرار میکنید.
و افرادی که مسئولیت پذیری اجتماعیشون پایین هست تمایلشون به انجام این گونه رفتارها بیشتره، چون در واقع احساس میکنن که جامعه مال اونها نیست، به من چه. شما اگه با این افراد صحبت کنید اولین چیزی میگه خب به من چه، مگه من مثلا آشغال می‌ریزم که خب چرا آشغال می‌ریزی اینجا، خب به من چه، شهرداری میاد جمع می‌کنه. در واقع خودشون رو در قبال جامعهشون، اجتماعشون و اتفاقاتی که میفته مسئولیت پذیر نمیدونن اصلا مسئول هستن و به همین دلیل این گونه رفتارها رو انجام میدن که نمیدونن این رفتارها به جامعهشون چه آسیبی می‌زنه.
دقیقاً همین موضوع رو بین صحبت‌های آقای امکانیان من می‌خواستم بهش اشاره بکنم، اینکه در خونه ما هم واحد نظارتی خاصی وجود نداره اما خونمون آشغال نمی‌ریزیم. برای اینکه اونجا احساس مسئولیت میکنیم،
چون اونجا رو متعلق به خودمون میدونیم، میگیم که خب اینجا خونه منه، چرا باید توش آشغال بریزم. ولی توی افرادی که رفتارهای مغایر شهروندی دارن، اولا که مسئولیت پذیری اجتماعیشون پایینه و دومی ما یک اصطلاحی رو داریم در روانشناسی اجتماعی و روانشناسی محیط به اسم دلبستگی مکان. یعنی این که ما چقدر به اون مکانی که داریم زندگی میکنیم توش احساس علاقه داریم، چقدر بهش تعلق داریم. متاسفانه افرادی که اینجور رفتارها رو انجام میدن دلبستگی مکانشون خیلی ضعیفه.
به این خاطر که حس خوبی اون مکان بهشون نداده؟
نه الزاما، به خاطر اینکه بلکه دلبستگی مکان نسبت به اون محیط در اونها شکل نگرفته. الزاما هم شکل نگرفتنش به این ربطی نداره که مثلا فرد توی اون منطقه یک خاطره بدی داشته یا چیزهای از این دست. نه، مثلا احتمال داره به خاطر اینکه خودش از کلا مسئولیت پذیر نیست یا احساس زیادی نداره نسبت به اون مکان، دلبستگی مکانی هم نداشته باشه.
بسیار متشکرم. یکی از ویژگی‌های بارز داره میشه متاسفانه همین رفتارهای مغایر شهروندی و مصادیق فراوان هم داریم براش می‌بینیم. حالا همونطور که آقای امکانیان در ابتدای برنامه هم بهش اشاره داشتن، تقریبا داره عادی میشه. خانم دکتر، قاعدتا ما در هفته‌های طولانی در موردش صحبت کنیم، درسته؟
خیلی.
به دلایلش بپردازیم.
بله، خیلی دلایل متعددی داره. ما می‌تونیم راجع به ویژگی‌های شخصیتی این افراد صحبت کنیم، موقعیت‌های محیطی که افراد رو سوق میده به سمت اینجور رفتارها، موقعیت‌های اجتماعی و مدیریت شهری که افراد رو به سوی اینجور رفتارها سوق میدن هم میتونیم بررسی کنیم.
زنده باشید، از شما خیلی متشکرم و همینطور از آقای امکانیان هم بسیار سپاسگزارم بابت حضور در این برنامه و گفتگو. خدا نگهدار.
صدای کرامت و مهربانی، موج اف ام، ردیف 94.5 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1467 کیلوهرتز.
دریای سخاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه سلام. آخرین روز ماه ذی‌القعده، سال روز شهادت میوه دل و فرزند امام رضا علیه السلام، حضرت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام. این روز رو به شما دوستداران و پیروان اهل بیت علیهم السلام تسلیت میگیم. با ویژه برنامه دریای سخاوت در کنار شما هستیم. آنچه در این ویژه برنامه خواهید شنید: واژه‌هایی از جنس نور، معرفی کتاب و مختصری از زندگی امام جواد علیه السلام، ویژگی‌های اخلاقی آن امام همام و مطلبی درباره این موضوع که چرا به ایشان جواد الائمه گفتند، از زبان کارشناس مذهبی برنامه خواهیم شنید. تا انتهای این ویژه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. با حضورت ستاره ها گفتند نور در خانه امام رضاست، کهکشان ها شبیه تسبیحی دست دردانه امام رضاست، مثل باران همیشه دستانت رزق و روزی برای مردم داشت، من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم، دست بر روی سینه هر بار از سمت باب الجواد می آیم. امام محمد تقی علیه السلام، امام نهم شیعیان و فرزند امام رضا علیه السلام، در دهم رجب سال 195 هجری قمری متولد شدند. ایشان به جواد الائمه معروف هستند. واژه جواد که هم خانواده جود به معنای بخشنده است و بر اساس روایات امام جواد علیه السلام بسیار بخشنده و سخاوتمند بودند و همیشه عده زیادی از نیازمندان گرد خانگی ایشان جمع می شدند. امام جواد علیه السلام در 29 ذی‌القعده سال 220 هجری قمری در 25 سالگی غریبانه و مظلومانه در بغداد به شهادت رسیدند و در کنار قبر مطهر جد بزرگوارشان امام موسی کاظم علیه السلام که همکنون معروف به کاظمین است به خاک سپرده شدند. و اما در این بخش از ویژه برنامه دریای سخاوت همراه میشیم با کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
نهمین امام همام، ابا جعفر ثانی، امام جواد، امام بزرگواری که از همان بچگی و کودکی به امام با برکت معروف بود، حتی بین دوستان و شیعیان و وقتی این آقازاده رو خدمت پدرش می دیدن می گفتن این همان مولود با برکت است. به این عنوان و به با برکت بودن شهرت پیدا کرده بود، چون پدرش امام رضا وقتی متولد شد فرمود لم یولد مولود اعظم برکتا من علی شیعتنا، تا کنون مولودی با برکت تر از این فرزند بر شیعیان ما متولد نشده. با فرض آن که می دانید حضرت عیسی در گهواره می گفت جعلنی مبارکا، منو خدا با برکت قرار داد. اما با این وجود امام جواد مشهور شده بود که ابو یحیای صنعانی میگه من خدمت امام بودم، دیدم یه موزی رو پوست کنده داره دهان آقازادش میذاره، بچه بود، کوچیک بود امام جواد، رفتم جلو سلام کردم، گفتم خدمت امام رضا ابن رسول الله، این همان مولود با برکت است؟ فرمود بله، این همانی است که تاکنون با برکت تر از او متولد نشد. خیلی ها خواستن این روایت رو معنا کنن. مرحوم مجلسی چند تا وجه ذکر میکنه، میگه یه وجهش این است که این با برکت تر نسبت به همه ائمه نمیسنجه، یعنی در زمان خودش، در زمان امام جواد، از میان بچه هایی که به دنیا میومد در اون دوران، منظور نسبت و سنجش به اونهاست. بعضی از بزرگان دیگه گفتن نه، وجه با برکت بودن این است که امام جواد کودک بود به امامت رسید، ائمه قبلی همه بالغ بودن به امامت رسید، یه کودک 6-7 ساله این همه علم و دانش و شجاعت و فهم قرآن و پاسخگویی به شبهات با برکت بودنش از این جهت بود که در میان ائمه با این که کودک بود اما پاسخگوی همه مسائل و مانند آباء گرامش نقش امامتش رو ایفا میکرد. بعضی از بزرگان هم گفتن شاید منظور این است که حالا این مجربم هست، امام جواد در پاسخگوی به حاجات دنیایی، چون برکت معناش خیره، خیر مستمر، زودتر خلاصه کار رو را میندازه، تجربه هم نشان داده، تاریخ هم نشان میده، امام جواد علیه السلام شخصیتی است منشأ برکت، منشأ خیر. امام جواد 4 مطلب نوشت برای بکر که باباش سنی ناسبی و از کسانی بود که ضد اهل بیت. اینو خوب گوش بده، اینو برای اونایی میگم که میگه آقا بابام بددهانه، راست میگه، آقا عادت کرده به این فرهنگ. حالا وظیفه من فرزند چیه؟ امام نوشتن 1 المداراتو خیر من المکاشف، باش مدارا کن. فرمود مدارا بهتر از درگیری است. عبدالعظیم حسنی آمد پیش امام جواد، خیلی روایت قشنگی است، امام جواد از قور امیرالمومنین یه سری حرفایی رو براش نقل کرد، خیلی حدیث مفصلی است، یه بخشش این بود. فرمود عبدالعظیم جدم امیرالمومنین، فرمود از اصحاب امام جواد هم بوده دیگه، ایشون امام جواد، امام هادی و امام عسکری رو درک کرده، امام رضا هم بعضیا گفتن، فرمود جدم امیرالمومنین فرمود انکم لن تسعوا الناس باموالکم، شما با مالتون نمیتونید مردم رو جذب کنید، ولکن با اخلاقتون مردم رو جذب کنید، اخلاقتون. حالا امام جواد به این آقا نوشت بابات ناسبیه، به ما ناسزا میگه، باش مدارا کن. 1 ان مع الاسر یسرا، بدان با هر سختی آسانی است، بالاخره دنیا اینطور نمیمان. در طول تاریخ آقا شیعیان به جاهایی رسیدن که در بدترین موقعیت بودن، اما دوباره میدان پیدا شد، دوباره اهل بیت رو آمدن، دوباره حق بالا آمد، نور حق همیشه بالا آمد. فرمود شما بدان من مع الاسر یسرا. 3 فصبر فان العاقبت للمتقین، صبور باش خانم محترم، شوهرت بدخلقه، صبور باش، بالاخره اخلاق تو او رو شرمنده میکن. فرمود فصبر، صبور باش، فان العاقبت للمتقین. و 4 ثبتک الله علی ولایت من تولیت، این خیلی مهمه، این دعای عظیمی است، این دعای